ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فردا است. وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران میگوید ارتباط اسفندیار رحیم مشایی با فساد 3000 میلیارد تومانی قابل انکار نیست. هما هودفر استاد دانشگاه که مدتی در ایران زندانی بود به کانادا بازگشت. و نیروهای حامی بشار اسد حمله زمینی به حلب را آغاز کردند. سلام میکنم و وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران میگوید ارتباط اسفندیار رحیم مشایی با فساد 3000 میلیارد تومانی قابل کتمان نیست. آقای پور محمدی با اشاره به فروش کارخانه فولاد خوزستان به مه آفرید امیر خسروی به روزنامه ایران گفته است همه این کارها با توصیه انجام شده است. به گفته وزیر دادگستری که در دولت محمود احمدی نژاد مدتی هم رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود، نامه احمدی نژاد و مشایی درباره فروش بدون مزایده این کارخانه موجود و جزو اسناد و مدارک است. پرونده معروف به فساد 3000 میلیارد تومانی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد گشوده شد و مه آفرید امیر خسروی متهم اصلی این پرونده دستگیر، محاکمه، محکوم و در سال 1393 اعدام شد. وزیر دادگستری در بخش دیگری از مصاحبهش با روزنامه ایران به دیگر پرونده های بزرگ فساد و قاچاق نیز اشاره کرده است. 20 تا 30 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی، 5 هزار میلیارد فرار گمرکی و حدود 50 هزار میلیارد تومان فساد و قاچاق از جمله ارقامی اند که از طرف آقای پور محمدی در گفتگو با روزنامه ایران اعلام شدند. هما هودفر استاد دانشگاه که به مدت چند ماه در ایران زندانی بود پس از آزادی از زندان به کانادا بازگشت. خانم هودفر پس از آزادی به عمان و سپس به کانادا پرواز کرد. او که برای سفری تحقیقاتی به ایران رفته بود در خرداد ماه بازداشت شد و 3 ماه در سلول انفرادی زندان اوین بود. خانم هودفر که تابعیت کانادا و ایرلند را نیز دارد به ورود به مسائل فمینیستی و جرایم امنیتی متهم شده بود. روز دوشنبه بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که خانم هودفر به دلایل انسان دوستانه آزاد شده است. عمان، ایتالیا و سوئیس از جمله کشورهایی هستند همراه با ایران که جاستین ترودو نخست وزیر کانادا با انتشار بیانیه از آنها برای آزادی خانم هودفر قدردانی کرده است. و سرانجام این که ارتش سوریه و شبه نظامیان حامی بشار اسد حمله زمینی به شهر جنگ زده حلب را آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز به دنبال بمباران هوایی مواضع مخالفان در شهر حلب که از هفته پیش شروع شد، صبح سه‌شنبه حملات زمینی از 4 جبهه برای تصرف کامل این شهر آغاز شد. حزب الله لبنان و دیگر شبه نظامیان حامی بشار اسد در این عملیات شرکت دارند و ارتش روسیه هم پشتیبانی هوایی خود از نیروهای دولتی را ادامه می دهد. به گفته یکی از رهبران نیروهای مخالف، روز سه‌شنبه استفاده از هلیکوپتر و پرتاب بمب‌های بشکه‌ای شدت یافته است. پس از پایان آتش بس یک هفته‌ای، ارتش سوریه حملات هوایی گسترده‌ای را برای تصرف شهر حلب آغاز کرد. در این حملات تاکنون صدها غیرنظامی کشته و مجروح شدند. آب آشامیدنی، مواد غذایی و دارو در حلب کمیاب شده و سازمان ملل نسبت به پیامدهای آن هشدار داده است. ساعت 3:04 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری بریم. همطور که در خبرها شنیدید، از صبح تا به حال مناظره دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا، یکی از حزب جمهوری خواه دیگری از حزب دموکرات، دیشب انجام شده. همکارم بنیامین صدر در گزارش خود مفصل نگاهی کرده به مهمترین مسائلی که در این مناظره مطرح شده.
سرانجام مناظره جنجالی دونالد ترامپ جمهوری خواه با هیلاری کلینتون دموکرات در نیویورک برگزار شد. در این مناظره خانم کلینتون و آقای ترامپ درباره سه موضوع اقتصاد، امنیت و آینده آمریکا با هم مناظره کردند. هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ در نخستین مناظره خود از سیاست‌های یکدیگر در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هم انتقاد کردند. آقای ترامپ گفت که توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران در نهایت موجب آن خواهد شد که تهران به سلاح هسته‌ای دست یابد. هیلاری کلینتون در پاسخ گفت که آقای ترامپ نمی‌تواند هیچ بدیلی برای توافق هسته‌ای با ایران ارائه کند و به گفته او برجام دسترسی به تأسیسات هسته‌ای ایران را میسر کرده و توانسته که از یک جنگ پیشگیری کند. هیلاری کلینتون همچنین گفت سخنان دونالد ترامپ درباره هدف قرار دادن قایق‌های ایرانی در خلیج فارس نمونه ای از خلقیات اوست که می‌تواند یک جنگ دیگر را آغاز کند.
چند روز پیش دیدم دونالد میگوید چند ملوان ایرانی روی یک کشتی در آب‌های نزدیک ایران ملوان‌های آمریکایی را تمسخر می‌کردند. ترامپ گفت اگر من می‌دیدم که دارند ملوانان ما را مسخره می‌کنند، با آنها شلیک می‌کردم و یک جنگ دیگه شروع می‌شد. این قضاوت درست نیست. این نشانه خلقیات مناسب فرمانده کل قوا نیست.
آقای ترامپ با رد این انتقاد گفت
چند روز پیش پشت صحنه یکی از مراسم بود. نمیدانم شما با کی صحبت می کردید خانم کلینتون، اما کاملا کنترل خود را از دست داده بودید. همانجا گفتم این آدم خلقیاتش مشکل دارد.
محسن میلانی تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا درباره عملکرد هر یک از دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در مناظره جنجالی شب گذشته میگوید
خانم کلینتون از اونجایی که وزیر امور خارجه آمریکا زمان آقای اوباما بوده با برجام موافقه، ولی یک اختلاف فاحش ایشون با سیاست آقای اوباما داره و اینکه خانم کلینتون بارها مطرح کردن که اگر انتخابات رو ببرن ایشون سیاست مهار ایران رو اتخاذ خواهند کرد که این به این معنی خواهد بود که شاید تنش بین ایران و آمریکا زیادتر بشه، ولی در رابطه با برجام به نظر میرسه که خانم کلینتون موافق این قرار داده. صحبت هایی که آقای ترامپ در رابطه با برجام و ایران کرده در این یک سال اخیر تغییر پیدا کرده. در اول ایشون صحبت از این میکرد که این قرارداد نسبتاً خوبیه و ایشون اگر رئیس جمهور آمریکا بشه در اجرای اون سختگیری خواهد کرد، ولی آرام آرام مواضع خودش رو عوض کرد تا جایی که چند ماه قبل اعلام کرد که در تاریخ مذاکرات هیچ قراردادی به بدی این قرارداد برجام نبوده. ولی هر دوی اینها معتقدن که سیاست خارجی ایران رو باید مهار کرد.
اما هوشنگ نعمت‌زاده رئیس اتاق بازرگانی و نماینده انجمن شهر ریتنک آمریکا که از حامیان جمهوری‌خواهان و دونالد ترامپ است، درباره مواضع هر یک از دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری به رادیو فردا چنین گفت:
ببینید این مناظره امشب برای 20% مردم آمریکا بود که هنوز تصمیم نگرفت و دونالد ترامپ از نظر من خیلی بیشتر خودشو مستحق این نشون داد که بتونه این مملکت رو و دنیای آزاد اداره کنه و از نظر اقتصاد بهتر بحث نبود که ترامپ بود، امنیت آینده آمریکا این طبیعی بود که ترامپ میتونست بهتر باشه.
هیلاری کلینتون در جریان مناظره با دونالد ترامپ گفت که فارغ از اینکه تهدیدهای سایبری از سوی روسیه، ایران یا چین باشد، باید در برابر آن ایستاد. در پاسخ آقای ترامپ با انتقاد از سیاست‌های باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا گفت که حمله‌های سایبری می‌تواند از سوی هر کشوری علیه آمریکا انجام شود. آقای ترامپ در این مناظره با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت باراک اوباما گفت که مالیات‌ها را از 35% به 15% می‌رساند. او همچنین گفت وقت آن رسیده که ایالات متحده را کسی اداره کند که پول و ثروت را میشناسد. در مقابل سخنان آقای ترامپ، هیلاری کلینتون نامزد دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت که کشور نیاز به اقتصادی دارد که تنها برای طبقه ثروتمند نباشد. کوروش صبحانی، وکیل دادگستری و از حامیان حزب دموکرات و خانم کلینتون درباره محتوای مناظره دیشب به رادیو فردا میگوید
آقای ترامپ تکساشون نداده، جزئیات نداره، آیدیا نداره، در واقع ایشون واقعا هیچ برنامه‌ای برای آمریکا نداره. ایشون در طول دو سال اخیر متأسفانه نشون داده که متأسفانه چون سیاستمدار نیست و چون تجربه نداره اون رهبریت لازم برای کشور آمریکا رو نداره. خانم کلینتون باید نشون میداد که این اعتماد عمومی مردم آمریکا رو در ارتباط با مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی، مسائل بین‌المللی بتونه جذب کنه و نگه داره. تا حدود ایشان موفق شد برای اینکه ایشون نشون داد که بالاخره هم تجربهشو داره و همین که سیاستمدار بوده و برای طبقه وسط، طبقه زحمتکش آمریکا اهمیت میده.
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار است 18 آبان ماه امسال برگزار شود.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب همطور که در خبرها هم شنیدید، کمتر از یک هفته پس از دیدار وزرای خارجه ایران و کانادا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، هما هودفر شهروند ایرانی کانادایی آزاد شد. جزئیات بیشتر رو بشنوید در مورد این آزادی از همکارم رویا ملکی.
وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که هما هودفر شهروند ایرانی کانادایی که در ایران زندانی بود به دلایل انسان دوستانه از جمله بیماری آزاد شده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از هما هودفر به عنوان استاد بازنشسته دانشگاه‌های کانادا یاد کرد و خبر داد که او عصر روز دوشنبه آزاد شده و به کانادا بازگشته است. کاوه احسانی از اعضای کمپین آزادی هما هودفر و از همکاران قدیمی او که ساکن آمریکاست با تایید این خبر از حال جسمی خانم هودفر میگوید.
خانم دکتر هودفر دیروز از زندان آزاد شدند، سوار هواپیما شدند و الان در عمان هستن. از ایران خارج شدن، در حال حاضر شرایط جسمیشون نسبتاً مناسبه، شرایط روحیشون هم نسبتاً مناسبه، ولی خانواده‌شون خواهش کردن که یه دوره‌ای به هر حال دوره خلوت و وقت خصوصی داشته باشن که ایشون از اون حالتی که داشتن اینا خارج بشن، دکتر هم بتونه ایشون رو معاینه بکنه. در شرایط فعلی به احتمال اول میرن که خانواده‌شون در انگلیس ببینن، بعد میرن به کانادا.
هما هودفر شهروند 65 ساله ایرانی کانادایی 17 خرداد ماه در تهران بازداشت شد. تیر ماهی گذشت مقامات ایران اتهام او را ورود به حوزه فمینیسم و جرایم امنیتی اعلام کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هیچ اشاره‌ای به رفع اتهام از خانم هودفر نکرده است. محمد سیف‌زاده، وکیل و از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر ساکن ایران، میگوید در حالی که توقف تعقیب و اجازه آزادی صادر شده، ولی در آینده دوباره میتوانند این پرونده را تعقیب کنند.
قانون توانند متهم رو با قرار آزاد کنند. نمی توانند اجازه بدهند که مثلا از کشور بره و وارد بشه و بعد این پرونده رو تعقیب بکنند. اینی که بشتری توی قانون مجازات اسلامی جدید یه شرایطی رو بر دادسرا مهیا کرده، مثل مثلا فرض بکنید که توقف تعقیب، عدم تعقیب، از این موازی می شود استفاده کرد و موقتا مثلا
هما هودفر در حالی آزاد شد که کمتر از یک هفته از دیدار وزیران خارجه ایران و کانادا در نیویورک می‌گذرد. این دیدار برای اولین بار از زمان قطع روابط در حدود 5 پیش و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل انجام شد. مرداد حریری، فعال مدنی و از بنیانگذاران کنگره ایرانیان کانادا، میگوید دولت‌ها باید در مذاکرات با ایران حقوق بشر را مد نظر قرار دهند.
بدون شک تلاش‌ها بدون اثر نبود. می‌دونیم که وزرای خارجه دو کشور ملاقات داشتن در نیویورک، که این بخشی از مذاکرات بوده. این نشون میده که اهمیت طرح مسائل حقوق بشر در مذاکرات بین دو دولت چقدر مهمه و میتونه چقدر تاثیرگذار باشه. و طبیعتاً شهروندان ایرانی کانادایی به عنوان شهروندان مسئول که پیگیر این مسئله باشند و همیشه بیاد بیارند به دولت کانادا که در مذاکرات با ایران مسئله حقوق بشر رو بگنجونن.
اواخر خرداد ماه امسال وزیر دادگستری ایران با اشاره به پرونده محمود رضا خاوری، رئیس پیشین بانک ملی ایران، که پس از افشای پرونده موسوم به فساد 3000 میلیارد تومانی به کانادا گریخت، گفته بود که کانادا برای بازگرداندن او همکاری لازم را با جمهوری اسلامی نمی کند. آن زمان روزنامه کانادایی گلوب اند میل با اشاره به این سخنان این احتمال را مطرح کرد که حکومت ایران از بازداشت خانم هودفر، استاد ایرانی کانادایی، به عنوان اهرم فشار علیه دولت کانادا استفاده می کند. کانادا از جمله در مسائل حقوق بشر از منتقدان جمهوری اسلامی است. در سال 91 روابط خود را با ایران قطع کرد، اما اخیراً با روی کار آمدن دولت لیبرال نشانه‌هایی حاکی از تمایل برای احیای روابط با تهران مشاهده می‌شود.